ترامپ به رویای 30 سال ایران ستیزان نتانیاهو چراغ سبز نشان می‌دهد. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. 33 سال پیش نتانیاهو که در آن دوران نماینده کنست اسرائیل بود، هشدار داده بود که 3 تا 5 سال دیگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند. اکنون 28 تا 30 سال از ضرب الاجل نتانیاهو گذشته است. او نه تنها از حرف خود عقب نشینی نکرده است، بلکه بارها و بارها این تاریخ را بروز کرده و این ادعای خود را تکرار کرده است. شهاب شهسواری 3 روز پیش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در نشست مشترک خبری با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خطاب به رسانه‌ها گفت: با حمایت ترامپ کار را تمام می‌کنیم. اسرائیل و آمریکا دوشادوش یکدیگر در مقابل تهدید ایران هستند. به نظر می‌رسد که بنیامین نتانیاهو امیدوار است با آغاز دوره جدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در پی تحولات 16 ماه گذشته خاورمیانه، پس از 3 دهه عاقبت به آرزوی خود برای کشاندن پای آمریکا به جنگی علیه ایران نزدیک شود. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های آگاه اسرائیلی و آمریکایی نوشت که در دیدار 2 هفته پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 2 رهبر در مورد گزینه‌های احتمالی حمله اسرائیل به ایران و نحوه حمایت آمریکا از این اقدام نظامی گفتگو کردند. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از آمادگی اسرائیل برای انجام اقدام نظامی علیه ایران در طول سال جاری میلادی 2025 خبر داده بود. هرچند در برخی از این گزارش‌ها ادعا شده است که نتانیاهو قصد دارد با یا بدون حمایت آمریکا برنامه خود را عملی کند، اما اغلب کارشناسان اعتقاد دارند که اسرائیل به تنهایی قادر به اجرای عملیات نظامی علیه ایران نیست و حتی برای حمله محدود به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز نه تنها به چراغ سبز و تسلیحات آمریکایی، بلکه به مداخله مستقیم آمریکا نیاز دارد. اما آیا دونالد ترامپ حاضر است در چنین جنگی کنار اسرائیل بایستد؟ بنیامین نتانیاهو دهه هاست که رویایی از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران را در سر می پروراند و در مقیاس بزرگتر امیدوار است که بتواند آمریکا را به یک جنگ تمام عیار با ایران وارد کند و با استفاده از قدرت آمریکا بزرگترین دشمن اسرائیل را از میدان خارج کند. دونالد ترامپ با این شعار به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد که قصد دارد به جنگ‌های احمقانه بی‌پایان پایان دهد. او خود را رئیس جمهور صلح نامیده است و مدعی شده است در دور نخست ریاست جمهوری جم تنها رئیس جمهور آمریکا در 80 سال گذشته بود که هیچ جنگی در دوران او آغاز نشد. او در دور نخست ریاست جمهوری جم هم به رغم رویارویی تمام عیار با ایران و اقداماتی مانند خروج از برجام، اجرای سیاست فشار حداکثری و ترور شهید سردار قاسم سلیمانی، از رویارویی مستقیم با ایران اجتناب کرد. در برابر بنیامین نتانیاهو که همزمان با 5 رئیس جمهور آمریکا در منصب نخست وزیری اسرائیل خدمت کرده است، همواره خواهان ترغیب آمریکا به ورود به یک جنگ تمام عیار با ایران بوده است. نتانیاهو تا به امروز موفق نشده است هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا را متقاعد کند که جنگ تمام عیار با ایران یا دست کم اقدام نظامی هدفمند برای نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران منافع آمریکا را تامین می‌کند. نتانیاهو در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ هم تمام تلاش خود را برای وادار کردن دولت آمریکا برای ورود به جنگ با ایران انجام داد، اما نهایتاً توفیقی در این کار پیدا نکرد. اما امروز شرایط خاورمیانه کاملاً تغییر کرده است. ماشین تبلیغاتی اسرائیل مداوم سخن از تضعیف شدید ایران میگوید. اسرائیلی‌ها و حامیانشان مدعی هستند که در حمله 5 آبان اسرائیل به ایران که در واکنش به عملیات وعده صادق 2 انجام شد، توانستند بخش وسیعی از سامانه‌های پدافندی ایران را نابود کنند و آسمان ایران در مقابل عملیات بالقوه اسرائیل بی‌دفاع است. بنیامین نتانیاهو میگوید که فرصت تاریخی منحصر به فردی برای اسرائیل ایجاد شده است که چهره خاورمیانه را برای همیشه تغییر دهد و تمامی دشمنان اسرائیل را از بین ببرد. گزینه‌های همکاری. واشنگتن پست در گزارشی به قلم ستون‌نویس ارشد این روزنامه، دیوید ایگناتیوس، نوشت که اسرائیل آمادگی دارد در صورت ناکام ماندن فشارهای دیپلماتیک برای اینکه ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد، با یا بدون آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند. ستون نویس واشنگتن پست می نویسد: اسرائیل می خواهد کمال استفاده را از موقعیت ببرد. اگر ایران به توافقی مشابه لیبی تو ندهد و کلیه تأسیسات هسته‌ای را جمع نکند، به گفته مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، اسرائیل آمادگی دارد تا با یا بدون حمایت آمریکا این تأسیسات را بمباران کند. به نوشته واشنگتن پست، ترامپ و نتانیاهو در دیدارشان گزینه‌های مختلفی را در مورد حمایت‌های ممکن آمریکا از حمله بالقوه اسرائیل بررسی کردند. این گزینه‌ها از جمله شامل حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی و سوخت‌رسانی هوایی تا حمایت سیاسی می‌شد. همزمان وال استریت ژورنال هم در گزارشی مدعی شده بود که اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری آماده می‌شود. با این حال بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی معتقدند که اسرائیل به تنهایی قادر به انجام حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیست. تایمز آف اسرائیل می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا مهمات لازم برای حمله به تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای ایران را در اختیار اسرائیل گذاشته است. به نوشته این رسانه بمب‌های سنگرشکن سنگین آمریکایی به اسرائیل تحویل داده شده است. اما CNN در گزارشی با اشاره به برآورد وزارت دفاع آمریکا می‌نویسد که اسرائیل به رغم دریافت این مهمات همچنان نیازمند کمک و مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. CNN می‌نویسد که اسرائیل برای چنین حمله‌ای به خدمات سوختگیری هوایی و سلاح‌های آمریکایی نیاز خواهد داشت تا بتواند به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران حمله کند. گزارش پنتاگون این گونه ارزیابی کرده است که اسرائیل به دنبال هدف بزرگتر تغییر نظام در ایران است. برنامه ریزی چند دهه‌ای. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وسواس ویژه‌ای در مورد ایران دارد. او بیش از 3 دهه است که مستمراً در خصوص دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار می‌دهد. در واقع این ادعای نتانیاهو به پیش از آن برمی‌گردد که او به مقام نخست وزیری در اسرائیل برسد. 33 سال پیش نتانیاهو که در آن دوران نماینده کنست اسرائیل بود، هشدار داده بود که 3 تا 5 سال دیگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند. اکنون 28 تا 30 سال از ضرب الاجل نتانیاهو گذشته است. او نه تنها از حرف خود عقب نشینی نکرده است، بلکه بارها و بارها این تاریخ را بروز کرده و این ادعای خود را تکرار کرده است. سال 1995، یک سال قبل از اینکه نتانیاهو برای نخستین بار در مقام نخست وزیری رژیم اسرائیل قرار بگیرد، در کتابی با عنوان جنگیدن با تروریسم بار دیگر نوشت که 3 تا 5 سال دیگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کند. دوره نخست وزیر نتانیاهو بین سال‌های 1996 تا 1999 دوام آورد. نتانیاهو و متحدانش در اسرائیل پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا بار دیگر فعالیت خود را برای قانع کردن آمریکا برای حمله به ایران از سر گرفتند. هرچند نهایتاً دولت جورج بولیو بوش زیر بار حمله به ایران نرفت و پس از حمله به افغانستان تصمیم گرفت تا به عراق حمله کند. بنیامین نتانیاهو به عنوان نماینده کنست اسرائیل از جمله افرادی بود که در مقابل کنگره آمریکا حاضر شد و از حمله به عراق حمایت کرد، اما حمایت نتانیاهو از حمله به عراق هم در چارچوب رویای او برای تغییر نظام در ایران بود. سال 2002 نتانیاهو در حالی که به دروغ در مقابل کنگره آمریکا شهادت داد که رژیم صدام حسین در عراق به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای است، خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفت: اگر شما صدام را و رژیم صدام را حذف کنید، من تضمین می‌دهم که این اقدام آثار مثبت گسترده‌ای در منطقه بر جای خواهد گذاشت. من فکر می‌کنم که آدم‌هایی که در همان همسایگی در ایران نشستند، جوانان ایرانی و بسیاری دیگر خواهند گفت که وقتش رسیده است که چنین رژیم‌هایی و چنین خودکامگانی بروند. حمله آمریکا به عراق و اشغال این کشور کمتر از خواسته نتانیاهو و متحدانش بود که ایران را هدف اصلی می‌دانستند. اما همانگونه که نتانیاهو در مقابل کنگره گفت، آنها تصور می‌کردند که حمله به عراق مقدمه‌ای برای سقوط حکومت ایران خواهد بود. بعد از اشغال عراق مشخص شد که هیچ یک از اظهارات و پیش‌بینی‌بینی نتانیاهو درست از آب در نیامدند. نه آمریکایی‌ها و بازرسان بین‌المللی اثری از برنامه سلاح‌های کشتار جمعی از جمله هسته‌ای در عراق پیدا کردند و نه اشغال عراق باعث ناآرامی در ایران و سرنگونی حکومت ایران شد. خواست حمله به ایران البته فقط منحصر به نتانیاهو نبود. ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل در سال 2008، زمانی که جورج دبلیو بوش به مناسبت 60مین سالگرد اعلام موجودیت اسرائیل به سرزمین اشغالی فلسطین سفر کرده بود، از او خواست تا چراغ سبز حمله به ایران را بدهد. بوش با درخواست اولمرت مخالفت کرد. سال 2009 نتانیاهو پس از 10 سال مجدداً به کرسی نخست وزیری اسرائیل نزدیک شد. بعد از شکست نتانیاهو در اقناع جورج بوش برای حمله به ایران، نوبت به دوران ریاست جمهوری بارات اوباما رسید. نتانیاهو بار دیگر سلاح اصلی خود برای قانع کردن آمریکایی‌ها برای حمله به ایران را از غلاف بیرون کشید ایران مدت کوتاهی با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. بر اساس اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس، او به عنوان نامزد نخست وزیری در دیدار با تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا هشدار داده بود که ایران حدود 1 یا 2 سال با سلاح هسته‌ای فاصله دارد. بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، همان سال در دیداری دیگر به یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی میگوید که ایران اکنون توانایی ساخت یک بمب هسته‌ای را دارد، اما ممکن است که 1 یا 2 سال صبر کند تا چند بمب را همزمان بسازد. سال 2012 نتانیاهو گفت که ایران فقط چند ماه با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. سخنرانی مشهور نتانیاهو در حالی که تصویر یک بمب کارتونی در دست دارد، همان سال در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. نتانیاهو در کتاب خاطراتش بیبی: قصه من خاطره دیدارش با باراک اوباما در نخستین سفر او به سرزمین اشغالی فلسطین به عنوان رئیس جمهور آمریکا را می‌نویسد. در این دیدار هم نتانیاهو از اوباما می‌خواهد که آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. اوباما هم درخواست نتانیاهو را رد می‌کند. 3 سال بعد همزمان با اعلام توافق هسته‌ای ایران و 1-5 بنیامین نتانیاهو در مقابل جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرد و خواهان جلوگیری از اجرای این توافق شد. او به نمایندگان کنگره آمریکا گفت: ایران یک تهدید بزرگ نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای صلح در همه جهان است. در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ هم فشارهای نتانیاهو برای حمله آمریکا به ایران استمرار پیدا کرد. سال 2021 اوفسیوس در گزارشی به نقل از افراد نزدیک به ترامپ نوشت که او به شدت از عملکرد نتانیاهو ناخرسند بود و در جلسات خصوصی گفته بود: اسرائیل تمایل داشت که تا آخرین سرباز آمریکایی با ایران بجنگد. بر اساس گزارش نیویورکر، بعد از اینکه دونالد ترامپ در انتخابات 2020 از جو بایدن شکست خورد، نتانیاهو از او خواست تا برای برجای گذاشتن میراث بزرگ ایران را بمباران کند. مارک میلی، فرمانده وقت ستاد مشترک آمریکا در مقابل بازگو کردن این خواسته به ترامپ گفت: اگر این کار را بکنی، یک جنگ لعنتی از خودت به جا می‌گذاری. پنجمین رئیس جمهور آمریکا که با نتانیاهو کار کرد، جو بایدن بود. اصرار نتانیاهو به کشیدن پای آمریکا به جنگ با ایران در این دوران هم ادامه پیدا کرد. اوفسیوس در آستانه حمله اسرائیل به ایران در فروردین ماه سال جاری گزارش داد که جو بایدن در جلسه خصوصی به نتانیاهو تاکید کرد که آمریکا در هیچ عملیاتی علیه ایران مشارکت نخواهد کرد و از آن حمایت نمی‌کند. بایدن در خصوص پاسخ نظامی ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق هم به نتانیاهو گفته بود که آمریکا و متحدانش اجازه ندادند که این حمله موفق شود، در نتیجه نتانیاهو باید به همین پیروزی راضی شود. بر اساس گزارش CNN، پس از پیشروی‌های بیشتر اسرائیل در خاورمیانه در پاییز امسال و حملات تلافی جویانه ایران و اسرائیل در ماه اکتبر، بار دیگر این مسئله مطرح می‌شود. به نوشته CNN، پس از شکست دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا، دولت بایدن تصمیم می‌گیرد که از هر گونه تصمیمی در خصوص اقدام نظامی در دوره انتقال قدرت خودداری کند. موضع دونالد ترامپ در مقابل حمله احتمالی به ایران. دونالد ترامپ از زمان انتخابش به مقام ریاست جمهوری تا کنون مواضع متنوع و گهگاه متضادی در خصوص اقدام نظامی علیه ایران در حمایت از اسرائیل بیان کرده است. ترامپ گاهی با قاطعیت در مورد حمایت از اسرائیل سخن می‌گوید و حتی در یک نمونه پیش از انتخابات اسرائیل را به حمله به تأسیسات نفتی ایران تشویق کرد و گاهی محتاطانه می‌گوید بستگی دارد و تأکید می‌کند که به جای جنگ با ایران ترجیح می‌دهد با ایران مذاکره کند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، زمانی که رسانه‌ها نوشتند دولت بایدن در حال مذاکره با دولت اسرائیل برای جلوگیری از حمله به تأسیسات غیرنظامی ایران است، دونالد ترامپ در یک سخنرانی انتخاباتی در کارولینای شمالی با تشویق اسرائیل به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: مگر این همان چیزی نیست که باید بزنند؟ منظورم این است که این دقیقاً بزرگترین ریسکی است که با آن مواجه هستیم. سلاح‌های هسته‌ای. اول تأسیسات هسته‌ای را هدف قرار دهید، بعد به بقیه یه چیزها فکر کنید. دونالد چندی پیش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: همه فکر می‌کنند که اسرائیل با کمک یا موافقت ما قرار است که تا جایی که می‌خورند آنها را با بمب بزند. ترجیح من این است که چنین اتفاقی رخ ندهد. من ترجیح می‌دهم که با ایران توافق کنم. توافقی که بتوانیم نظارت را سیاسمایی و بازرسی کنیم و بعد بزنیم بترکونیمش، یا اینکه فقط مطمئن بشیم که دیگر هسته‌ای وجود ندارد. دونالد ترامپ در واکنش به گزارش‌های واشنگتن پست و وال استریت ژورنال در خصوص قصد اسرائیل برای حمله به ایران با همکاری آمریکا آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: گزارش‌ها در مورد همکاری ما با اسرائیل برای خرد و خاطر کردن ایران بسیار مبالغه‌آمیز است. آمریکا آمادگی جنگ ندارد. وارد شدن آمریکا به جنگ با ایران به خواست اسرائیل چندان با چارچوب استراتژی‌های آمریکا سازگار نیست. دولت آمریکا بیش از دو دهه است که قصد دارد برای مقابله با افزایش قدرت و نفوذ چین در شرق آسیا اقدام کند. تحلیلگران آمریکا معتقدند که آمریکا برای انتقال قدرت خود به شرق آسیا باید حضور و دخالت خود را در امور خاورمیانه کاهش دهد. انتخاب به ورود به جنگ با ایران کاملا خلاف این استراتژی است. جان هافمن، پژوهشگر اندیشکده مؤسسه کاتو، می‌نویسد: چنین جنگی به هیچ در چارچوب منافع آمریکا نیست. این جنگ تعهد و گرفتاری آمریکا را در منطقه به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، در حالی که خاورمیانه دیگر یک جبهه کانونی در منافع آمریکا تلقی نمی‌شود. ایالات متحده همین حالا هم به شکل قابل توجهی گرفتار حمایت از اوکراین در مقابله با روسیه شده است. در این حال آمریکا تلاش می‌کند که چین را در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام مهار کند. بدهی عمومی دولت آمریکا به 34 هزار میلیارد دلار رسیده است و سالانه در دوران صلح 1500 میلیارد دلار کسری بودجه تجربه می‌کند. اگر آمریکا بخواهد همزمان با اهدافش در اروپا و اقیانوس‌های هند و آرام وارد جنگی با ایران هم بشود، به فرو رفتن در بحران ناگزیر می‌شود. علاوه بر این، انتخاب به ورود به درگیری نظامی با ایران برخلاف تمام شعارها و ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کارزار تبلیغات انتخاباتی اوست. او بارها تاکید کرده است که در دور نخست ریاست جمهوری اولین رئیس جمهور آمریکا در 80 سال گذشته بود که در دوران او هیچ جنگی آغاز نشد. او خود را رئیس جمهور صلح می‌خواند و می‌گوید که می‌خواهد به جنگ‌های ابلهانه بی‌پایان آمریکا پایان دهد. تردیدی وجود ندارد که انتخاب به حمایت از اسرائیل در یک نبرد نظامی با ایران پای آمریکا را به یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه باز می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از همان دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان داد که در مقابل آسیب به منافع خود حاضر نیست کوتاه بیاید و به هر اقدام نظامی پاسخ خواهد داد. ایران این موضوع را چه در سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس و چه در پاسخ نظامی به ترور شهید سردار سلیمانی نشان داد. در 15 ماه گذشته نیز ایران با هر اقدام اسرائیل که مستقیما منافع ایران را هدف قرار داد، با شدت پاسخ داد. ترامپ به نتانیاهو اعتماد ندارد. رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند که دونالد ترامپ اعتماد چندانی به نتانیاهو ندارد. ترامپ تاکنون چند بار گفته است که در جریان عملیات ترور شهید سردار سلیمانی، اسرائیلی‌ها کاری را که باید می‌کردند انجام ندادند و طرف آمریکایی را قال گذاشتند. او دقیقاً نگفته است که اسرائیل دقیقاً چه مسئولیتی داشته است که از انجام آن فرار کرده است و بیان آن را به آینده موکول کرده است. به گزارش افسیو، زمانی که پیش از انتخابات 2020 قرار بود توافق‌نامه‌های ابراهیم بین اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی امضا شود، بنیامین نتانیاهو سعی کرد ترامپ را به کناری بکشد تا مفاد جدیدی به توافق‌ها اضافه کند، اما ترامپ حتی حاضر به حرف زدن با او هم نشد. بعد از انتخابات آمریکا و شکست ترامپ در مقابل بایدن، به نوشته رسانه‌ها ترامپ به شدت از نتانیاهو برای تماس تلفنی با بایدن و تبریک پیروزی او ناراحت شد. با این حال نتانیاهو همچنان ترامپ را به دموکرات‌ها ترجیح می‌داد. نادو اشتراشلر، استراتژیست پیشین دونالد ترامپ، به پلیتیکو می‌گوید: هیچ کس نمی‌داند که دونالد ترامپ دقیقاً چه خواهد کرد، اما تردیدی نداشته باشید که نتانیاهو ترامپ را به کامالا هریس ترجیح می‌داد. نتانیاهو برای جبران دلخوری ترامپ از تماس تبریکش به بایدن در سال 2020 بلافاصله بعد از انتخابات 2024 پیروزی ترامپ را تبریک گفت و آن را بزرگترین بازگشت تاریخ معرفی کرد. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ترامپ نوشت: بازگشت تاریخی تو به کاخ سفید یک شروع تازه برای آمریکایی‌ها است و یک تعهد قدرتمند تازه به ائتلاف آمریکا و اسرائیل. یک لابیگر در واشنگتن به شرط پنهان ماندن نامش به پلیتیکو گفته است: ترامپ همچنان چندان از نتانیاهو خوشش نمی آید. نتانیاهو هنوز در جایگاهی نیست که هرچه می خواهد از ترامپ بگیرد. ترامپ به او چک سفید امضا نخواهد داد. فکر می کنم که ناامید شود و مجبور شود روی کردش را تغییر دهد، چرا که ترامپ به همان اندازه که می خواهد جنگ در اوکراین تمام شود، می خواهد جنگ در خاورمیانه هم کاملا پایان پیدا کند.